بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در آستانه 22 بهمن ماه هستیم. من ضمن تبریک مجدد این ایام که در روز 12 هم عرض کردم، فقط این نکته رو میخوام عرض کنم که البته دوستان همه مستحضرند ولی باز گاهی از اوقات ممکنه توجه کم بشه، که این روزها که به هر حال نظام تثبیت شده و سالها از تثبیت نظام و تحقق ارکان و نهادهای نظام میگذره، ممکنه گاهی از اوقات به ذهن ما برسه که حضور در تظاهرات خیلی مهم نیست، حالا یه چند قدمی تو خیابون راه رفتن، اونم در شرایطی که خود دولت در واقع یا نظام در واقع چنین تظاهراتی رو تشویق میکنه اهمیتی نداره. این مثلا تظاهرات دوران انقلاب نیست که همیشه نگران باشی که گلوله‌ای مثلا شلیک بشه یا مثلا دستگیر بشه کسی. درسته این تظاهرات تظاهراتی نیست که اون نگرانی ها و اون خطرهایی که اون روزگار بود وجود داشته باشه، ولیکن اهمیتش در قالبی که امروز داره البته کمتر از اون تظاهرات نیست. در دوره انقلاب این تظاهرات ها موازنه قدرت و محاسباتی رو که دولت داشت به هم می‌ریخت، همه حساب ها تغییر می‌کرد وقتی یک تظاهراتی صورت می‌گرفت. بسیاری از اون چه که برنامه ریزی شده بود برای اینکه انقلاب اتفاق نیفته یا مسیر انقلاب تغییر بکنه یا تأخیر بیفته، با تظاهرات تغییر شکل پیدا میکرد. امروز این بحران به شکل دیگری مطرحه. به هر حال در بیرون این مرزها و به خصوص این روزها توطئه های زیادی هست، به هر حال نگرانی های جدی این روزها وجود داره از حملات احتمالی بعضی از کسانی که در منطقه تحریک شدن، چون شاید امریکایی ها جرأت نداشته باشند و ندارند که به ایران حمله کنند، اما همیشه دنبال این بودند که یک کشور دیگری رو تحریک کنند که به ایران حمله کنه. سالها اسرائیل رو تحریک کردند، امکانات در اختیارش گذاشتند، اما اسرائیلی ها هرگز این جرأت رو پیدا نکردند اقدام جدی انجام بدن. اما امروز خب این احتمال وجود داره که بالاخره در داخل امت اسلامی جنگی رو ایجاد کنن، جنگی که هر طرفش کشته بشه به نفع اونها خواهد بود، هر طرفش صدمه ببینه به نفع اونها خواهد بود. تو این شرایط حضور در تظاهرات اهمیتش خیلی گسترده و مهمتر خواهد بود، چون به هر حال اونها رصد میکنن که ببینن پشتیبانی مردم از نظام تا چه حد ادامه داره، و اگر این پشتیبانی تضعیف شده باشه قطعا در محاسبات اونها تأثیر خواهد گذاشت. انشالله که همه ما فردا در تظاهرات شرکت میکنیم. حالا الان که تظاهرات در ایران در واقع تبدیل شده به یک تفریح خانوادگی دیگه، همه با زن و بچه و اینها میان یک قدمی میزنن بله توی خیابون، ولی همین تفریح خانوادگی تأثیر فوق‌العاده‌ای در مسائل سیاسی بین المللی امروز داره که انشالله ما از اون غفلت نخواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مستحضرید که ما در مباحث فلسفه علم و اصول در بخش مبادی مشترک تصدیقی بحث ثبات و تغییر در دین رو گفتیم، و در اونجا بحث نظری اندیش مدون رو مطرح کردیم که یکی از مبادی اون تلقی ما از دین بود. با این تلقی که دین راهی برای زیست ماست در همه ابعاد و با این توضیح که خداوند تبارک و تعالی می دانسته که انسانی که خلق می کنه چه مبدعی داره و برای چه هدفی خلق شده، گفتیم که ما برای مراتب دین دو مرتبه در نظر می گیریم. یک مرتبه، مرتبه دین نفس الامری که اون واقع دین هست که در مرحله علم الهی است، حتی قبل از خلقت انسان هم وجود داشته. یه مرحله، اون مرحله‌ای که به انبیا وحی میشه و اونها مأموریت پیدا میکنن به مردم مطلبی رو بیان میکنن، این مرحله دین مرسل هست. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که عناصر دینی گاهی فراتر از زمان و مکانند، وابسته به شرایط و موقعیت نیستند، گاهی وابسته به شرایط و موقعیتند، با توجه به اون شرایط و موقعیت بیان شدن. در بحث مراتب دین این دو تا بحث رو که کنار هم نگاه کنیم، گفتیم دین نفس الامری یگانه است، تعددی درش وجود نداره. تمام عناصر دین نفس الامری جهان شموله، چون دین نفس الامری ناظر به موقعیت خاصی از انسان نیست. اما دین مرسل، اون دینی که یک پیامبری داره بیان میکنه، از یک طرف تعدد داره که این به لحاظ تاریخی برای ما مسلمه که ما متعدد بوده است ادیان مرسل، از طرف دیگه مشوب به عناصر موقعیتی است، یعنی یک چیزهایی وابسته به شرایطی که مثلا موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام یا نوح علیه السلام با اون مواجه بوده در آموزه های دینی اونها وجود داره، که اگر شرایط این نبود، موقعیت این نبود، اون عناصر تغییر میکرد، یه چیز دیگری جایگزین اون میشد، شکل دیگری پیدا میکرد. نه، این که ما میگیم معنی تفصیل، نه این که خدا مگه علمش بعدن مفصل میشه. ما قائلیم که خدا اول علمش مجمل بوده بعدن علم تفصیلی پیدا میکنه، اگه این قائل باشیم که این معناش تحول در خداست که بله هر چیزی رو بعضی ها قائل هست. نه نه، اونا قائل نیست، هیچ کس قائل نیست، در فلاسفه هیچ کس قائل نیست که خدا دینش مجمل بوده بعد مفصل میشه اصلا. بله بله، نه اون که اصلا بله. نه نه، علم خدا اونجا تعبیرشون اینه، میگن علم اجمالی خدا عین علم تفصیلیشه، اون اصلا یه چیز دیگه است. اون اجمال خدا یعنی چی؟ از ثمره علم خدا چیه؟ دکترا بهش میدن دیگه لابد. ثمره مثل ثمره در علم ما میمونه دیگه. میتونه بعداً با شغل پیدا کنه، حقوق بگیره. چون تأثیر چیه؟ دین مرسل بیان دین نفس الامریه. تأثیر یعنی چی؟ ببینید دین نفس الامری اون واقع دینه که در مرحله علم ربوبیه. دین مرسل همونه، یه چیز دیگری که نی. خدا بخشی از این رو که جلسه قبل توضیح دادیم، چرا بخش؟ گفتیم یک جهت تفاوت انبیاء خودشون هست که اینها مراتب دارن، اون کسی که در مرتبه پایین تره به تمام این حقیقت نمیرسه. یک جهت مخاطبان این انبیا هستند که این انبیا مخاطبانشون ظرفیت همه این حقیقت رو در ابتدا نداشتن. این حقیقت یگانه، این علمی که در به اصطلاح این واقعیتی که در مرحله علم الهی هست، از طریق وحی برای انبیا علیهم السلام بیان میشه و به اونها مأموریت داده میشه که این رو برو بیان کن. اصلا این رسول معناش اینه دیگه، و الا نبیه. نبی از این اطلاع پیدا میکنه اما مسئولیت بیان برای دیگران رو نداره. اما رسول مسئولیت پیدا میکنه که این رو برای مردم بیان کنه. بنابراین دین نفس الامری نسبتش با دین مرسل اینه که دین مرسل قسمت کشف شده ی دینه. البته حالا کلمه کشف شده تعبیر درستی نیست، چون ما یه اصطلاح دیگری داریم به نام دین مکشوف، اون به یک معنای دیگری است. اون بخشی از دین نفس الامری که توسط وحی به رسول داده می شود و او مأموریت پیدا می کنه برای مردم بیان کنه، اون ما بهش میگیم دین مرسل. به همین دلیل ما میگیم درسته ادیان مرسل متعددند، ولی در واقع همه اینها بیان یک حقیقتن، چون همه اینها بیان دین نفس الامری هن. دین واقعی یا نفس الامری چند تا نیست. بله تعدد پیدا شده. این تعدد یک جهتش در این است که این دین قبلی که اون بحثی که جلسه گذشته کردیم که هر دینی دین مرسلی نسبت به دین قبلی خودش از یک طرف مکمله از یک طرف مصحح. اون دین قبلی در واقع یک کاستی هایی داره، کاستی که داره یعنی بخشی از این رو داره، بخشی رو بیان نکرده. دین بعدی بخش بیشتری رو، دین بعدی بخش بیشتری رو، تا برسه به اون دین خاتم که کامل این رو بیان میکنه. از طرف دیگه اون دین قبلی وقتی میاد، جلسه قبل توضیح دادیم، گرفتار تحریف میشه. البته ما خیلی به این جنبه بحث کار نداریم، به خاطر اینکه در نظریه اندیشه مدون بحث کمال دین نقش اساسی داره، نه بحث مسئولیت دین از تحریف. اما این هم یه واقعیتی است که به هر حال هر دینی میاد بعد از یه دوره تاریخی تحریف میشه. تحریف میشه هم توضیح دادیم، یعنی یه اتفاقی میفته که دیگه با مراجعه به منابع خود اون دین نمیتوان حقیقتش رو دست یافت. اینجاست که یه دین بعدی میاد که دین بعدی تکمیل میکنه دین قبلی رو یا تصحیح میکنه. البته ضرورتا هر دو کار کرد رو نداره یک دین، یکی از این دو رو به نحو مانعت الخلف داره، ولی ممکنه هر دو رو داشته باشه که معمولا هر دو رو داشتن، ممکنه یکی رو داشته باشه. یعنی ممکنه یه دین بعدی میاد فقط تصحیح میکنه دین قبلی رو، هیچی اضافه نمیکنه. ممکنه یه دین بعدی میاد فقط تکمیل میکنه، چیزی رو تصحیح نمیکنه، امکانش هست. ولی اون چه که واقع شده نوعا این بوده که دین بعدی هم تکمیل کرده هم تصحیح. ببینید تکمیل و تصحیح باز نسبت به دین نفس الامری ها، یعنی از اون دین نفس الامری بخش بیشتری بیان میشه، و اگر اون دین نفس الامری قبلا توسط دین قبلی، دین مرسل قبلی بخشیش تبیین شده و الان تحریف شده، گرفتار یک تغییراتی شده که دیگه با مراجعه به منابع اون دین قابل تصحیح نیست، شکل صحیح اون هم بیان میشه. خب این
استاد، مواردی که دین بعدی میاد خیلی دین قبلی
رو بوده و احکام رو عوض میکنه، این تحت عنوان کمال یا تصحیح قرار میگیره؟ چرا؟ هم یا کامل میکنه یا تصحیح میکنه. یعنی اگر حکم تغییر کرد، ما به ظاهر یا این بوده که واقعا این حکم دین قبلی نبوده، در اثر اون تحریف ها چنین حکمی پیدا شده، یا این که این حکم در مربوط به شرایط اونها بوده، عنصر موقعیتی بوده که این تغییر کرده، در دین جدید یک جایگزینی براش آمده، اینجا یا کاملش کرده یا تصحیحش کرده. ببینید من اینو قبلا گفتم، امروزم دوباره گفتم، دین نفس الامری عناصرش جهان شموله، ولی دین مرسل همیشه عناصر موقعیتی داره. چرا؟ چون وقتی یک پیامبری داره برای یک قوم خاصی دین خودش رو تبیین میکنه، ناچار شرایطی که داره این دین در اون تحقق پیدا میکنه در عرضه دینش تأثیر میگذاره. اینطور نیستش که این شرایط بدون این شرایط دین رو بیان بکنه، این با توجه به اون شرایط دین رو بیان میکنه. البته اینکه این با توجه به اون شرایط دین رو بیان میکنه، نمیخوام بگیم اون حرفی که اهل سنت میزنن در مورد حتی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اجتهاد میکردن، یه کلیاتی رو براشون وحی میشد بعد ایشون اجتهاد میکردن تطبیق میکردن، اینو نمیخوایم بگیم، ما اجتهادی در کار نیستا. بحث اینه که اصلا خود همون مفاهیمی که به این پیامبر داده میشه تا بر مردم عرضه بکنه، درسته که اصلش اون دین نفس الامری جهان شموله، ولی وقتی این مفاهیم جهان شمول میخواد بیاد در یه موقعیتی، رنگ اون موقعیت رو پیدا میکنه. نه اینکه ضرورتا همش اینطوری بشه، ولی بعضیاش اینطوری میشه، یعنی یه ویژگی هایی از موقعیت درش تأثیر میگذاره، در نتیجه اون عناصر موقعیتی درش پیدا میشه. البته اینجا چون یک جای نقطه است که حالا در تطبیقش کلیتش خیلی مشکلی نداره، این در تطبیقش از بحث های فوق العاده بحرانی و حساسه، من از مثال زدن اجتناب میکنم، چون هر مثالی مثال، البته هر چقدر ما بگیم مثال، هی بگیم مثال مثال، بازم ممکنه اشتباه ایجاد بکنه. ما هی از مثال زدن اجتناب میکنیم. خیلی هم به ما همیشه اعتراض کردن در طول این 25-6 سال که آقا این خیلی انتزاعیه، چون وارد مثال هاش که بشیم، یعنی مثال به معنای این که حالا ممکن است مثال این باشه، چون حالا ما این بحث اجتهادی میشه این قسمتش که کدام عنصر جهان شموله، کدام عنصر موقعیتیه، وارد این بخوایم بشیم احیانا با اختلاف نظرات جدی مواجه میشیم. مثلا الان شما فرض کنید یه موردش که حالا این تو فقه دیگه مطرح شده، ما تو فقه خودمون یک بحث مطرحه، این از قدیم هم بوده، به هر حال مشهور یه نظری دارن، خلاف مشهور یه نظری، و اون اینه که مثلا موارد زکات اینها یک موارد ثابته که مثلا این قلات اربعه و نمیدونم اقنام کذا و نمیدونم نقدین، و که بعد مثل الان که مثلا مردم اقتصادشون چندان ربطی به اینجور عناصر نداره، اصلا زکات خیلی موضوعی پیدا نمی کنه، چون مردم که پول طلا و نقره‌ای که باش مبادله کنند، چون اون پولی که مطرحه پول مبادله‌ای ندارن، اینا کدومشون با سکه طلا و نقره مبادله میکنن؟ بعد نمیدونم خیلی ها دیگه مثلا اون اقنام، حالا بعضی دامدارن مثلا، ولی خیلی ها که دامدار نیستن، اقنامی در کار نیست، قلات کشاورزن یه عده، خیلی ها دیگه کشاورز نیستن، تو اونام بعضی از عناصرش مثل کشمش، مثلا الان چقدر در کشور ما اقتصاد به کشمش بستگی داره مثلا. خب پس این چند تا مثلا مورد زکاته، بعد حالا کشوری که اصلا توش خورما نیست، توش کشمش نیست، توش گندم و جو نیست، کسی کشاورزیش اینا نیست، تو اقنامش اصلا گوسفند و گاو ندارن با هیچ چیز دیگه، اینا پولشون هم که نقده این اصلا زکات، اینا مسلمون باشن زکاتی ندارن. خب این یعنی چی؟ این میشه اینطوریه؟ خب این یه نظره، بالاخره یه عده زیادی نظرشون همینه، هر روز هم همینطوره تو فقها بسیاری نظرشون، بعضی دیگه نظرشون اینه که نه، زکات یک مالیاتیست که خداوند تبارک و تعالی این رو در اختیار دولت اسلامی گذاشته که بیاد روی موارد در صدر اسلام که اقتصاد اون دوره به این عناصر بوده، گندم و جو و خرما و کشمش و نمیدونم اینا، روی اینا آمده زکات. حالا اقتصاد یک کشوری مثلا روی موزه، روی نمیدونم نخله، روی نمیدونم ماهیه، ممکنه زکات رو اون بیاد. این من میگم چون نمیخوام وارد مثالهاش الان بشم که این مثالها بحث جدی پیدا میکنه، فقط نکته ای که میخوام بگم اینه، به در واقع یک عنصر جهان شمولی بوده. حالا این عنصر جهان شمول تا چه حدش جهان شموله؟ مثلا یه وقتی انقدر کلی میشه میگیم حکمش این بوده جهان شمولش، که دولت اسلامی میتواند بر منابع اقتصادی مردم زکات تعیین بکنه، یه بخشی رو به عنوان مالیات بگیره. یعنی نه اون منابع اقتصادیش مشخصه ای داره، نه میزان مالیاتش مشخصه ای داره. همه اینایی که تعیین شده بوده در صدر اسلام اینها موقعیتی بوده، این موارد با این درصد همه اینا موقعیتی بوده. پس الان ما رو هر مورد دیگری با هر درصد دیگری میتونیم زکات تعیین کنیم. یه وقت اینجوریه، یه وقت میایم میگیم نه این بخشی از همون تطبیق ها هم تطبیق های موقعیتی نبوده. در واقع مثلا چرا اون زمان آمدن روی فرض کنید غلات کذا، روی نمیدونم اقلام کذا، روی پول، چرا روی اینا بستن؟ ما یه شاخص هایی در میاریم میگیم این شاخص ها باید مراعات بشه، مثلا یه سری کالاهای اساسی مثلا اقتصادی، یا یه سری کالاهایی که منابع اصلی درآمد اقتصاد، نه رو هر کالایی، یا مثلا تو درصدهای مثلا مالیات ها میگیم خب شارع اومده یک جوری درصد بندی کرده که ما میبینیم مثلا تا یه سقفی داره مالیات اسلامی، نمیشه مالیات اسلامی مثلا به 80% ثروت طرف تعلق بگیره. اینا بحثش تا من میگم نه دعوا اینجا میشه اونجا نمیشه. آیا اصلا من دارم مثال به همش میگم که مثال به عنوان فرض، هیچ بحث ناظر به واقعیت نیست که الان فلان جا پس دولت کرده خلاف شره. من هیچ نمیخوام نقد دولت یا اتفاقی که میفته، یک بحث نظریه. بحث ما اینه که عناصر دین نفس الامری جهان شموله، چون ناظر به موقعیت نیست این نفس الامری. انسان به ما هو انسان مبدعی داره، به ما هو انسان منتهایی داره، به ما هو انسان یه دینی داره. اما این دین به ما هو انسان وقتی میاد این انسان رو زمین یه شرایط خاص داره. درسته این انسانه، اما انسان با مشخصه هایی، این مشخصه ها احیانا تأثیر میذاره. حالا من میتونم مثال زیاد کنم، ذهن شما رو مشوک کنم از شبهات. من الان میتونم یه بلایی سر ذهن شما همین در این چند دقیقه بیارم که کل اون چرا که تا الان داشتید به هم بریزم. من نمیخوام این کار بکنم چون نگران اینم که بعد نتونید درستش کنید. من از تخریب نگرانم چون تخریب آسونه. من میتونم خیلی راحت الان تمام باورهای که خیلی شما به نظر خودتون محکمید توش الان مولا درزش نمیره، من با دو کلمه میتونم همه اینا رو به هم بریزم براتون، اگر یه کسی جرأت داشت بعدم به من بگه ببینه من برای چجوری به هم میریزم. بعد ولی جمع کردنش ممکنه شما دیگه نتونی جمعش کنی، چون من خودم میتونم جمع کنم، من خودم بحرانی پیدا نمی کنم. ولی این کار کار آسونی نیست. برای همین بعضی از دوستانی که به بحث ما توجه داشتن یه وقتی قدیم خیلی با نگرانی به من میگفتن آقا این خطرناکه خیلی. درست میگفتن، من خودم میدونستم خطرناکه. البته خود همون دوستان بعد از دست و پا زدنهای زیاد آخر به این نتیجه رسیدن که این تنها حرفیه که میشه زد. الان خودشون دوباره همین کارو با همین بحث ها رو دارن جای دیگری تو مشهد ادامه میدن. ولی مقصود این بحث، دقت کنید، من هی انتظاری میگم که کمتر تماس پیدا کنه به فضای واقعیت، حالت این داشته باشه که یه چیز بحث علمیه. خیلی نیاد رو زمین فعلا.
بیان نظریه
خب آره، ولی اونجا هم خیلی با احتیاط و خیلی محتاطانه ما میریم جلو. من طبیعتم اینجوری
جدا کردن این عناصر جامعه
متغیر با حالا این بخش دیگه‌اش میگیم اینو. ما اینو قبلا تو روش شناسی گفتیم، توی اصولمون گفتیم، اینا رو بحث کردیم. اشکالی که الان این جلسه داره همینه. ببینید این بحثا که الان دارم میکنم اصلا بحث اصلی این جلسه نیست. فوقش این بحث اصلی یه ابزارهایی میخواد که اون ابزارها که من قبلا درسشو گفتم، بحثشو کردم، تأمین نیست. چون تأمین نیست من ناچار بخشی از اون مقدمات رو، نه همشو، بخشی از اون مقدمات رو باید به عنوان مقدمه بگم تا بتونیم وارد شیم. بعد که وارد شدیم توی عمل، اون وقت ما روش شناسی رو بیشتر تطبیق میکنیم. ببینید من بارها این رو به دوستان گفتم، روش شناسی در حوزه به صورت مستقل از خود علم آموزش داده نمیشه. البته ما بحث کردیم تو اصول. علتش اینه که معمولا تسلط بر یک روش موقعی اتفاق میفته که شما عملا از اون روش استفاده میکنید. به همین دلیل ما حالا این روش ها رو، این بحث ها رو میگیم، حتی همین بعضی کلیاتش رو اینجا اشاره میکنیم، اما جزئیاتش رو باید در مواردش توضیح بدیم. دین خاتم تدریجی نیست ها، بیانش مقصودش ها، بله دیگه این بوده دیگه. مثلا فرض کنید میگن که خب یه روایاتی داریم که بر خیل زکات بسته شده بوده، در حالی که بعدها میگن این برداشته شده. البته حالا اختلافه، بعضی هم میگن نه روایتی ضعیفه فلانه، اما مثلا یکی از نمونه هاش اینه. یا یکی از مواردش، ببینید یک مفهومی توی فقه ما شناخته شده است، فوش فقهای ما این رو خیلی جدای از یه مفهوم دیگری مطرح کردن. مشکلی که ما داشتیم، ببینید من از ابتدا گفتم این رو، نگاه غیر سیستمی بوده به مفاهیم دینی. و الا یه مفهومی از همه ما باش آشناییم، احکام ولایی و احکام شرعی. تصوری که توی فقه ما وجود داره اینه که احکام شرعی یه سیستمی داره، شارع اونا رو بیان کرده، این برای خودش. احکام ولایی چی؟ اونا هیچ نظامی، هیچ سیستمی نداره. حاکم به مصالحی که خودش تشخیص میده میاد یه حکمی رو صادر میکنه. این تو نظریه اندیشه مدون یکی از حرفای ما اینه که اینطوری نیست. این احکام، اون چیزی که ما بهش میگیم احکام شرعی، همش احکام شرعی نیست به اون معنا. یه بخشیش به یه شکلی، نه به اون معنایی که باز گفته میشه در مصطلح، به یک معنای حکم ولاییه، نه به اون معنایی که اینا میگن. اینا که میگن ولایی خیلی وابسته به موقعیت، به معنای خیلی تنگ کلمه میگن. اما اون که ما میگیم وابسته به موقعیت، نه، یه وقتیست که این مفهوم خیلی گسترده تر میشه. حالا من هی نگرانم یه مثال بزنم خراب کنه. ببین یه مثال میزنم براتون. نه آخه این مثال ها لازم نی بزنم براتون. نمیشه خواهد، نمیشه دیگه. نه به دوربین، مشکل من دوربین نیست. بله ببینید مثلا یه بحثی، حالا من یه مثال باز اینم واقعیه بزنم بهتره. از امام استفتا کردن، این تو تحریر الوسیله هست، که آقا در نقاطی که شب و روز اونجا شب و روز طبیعی نیست، در 24 ساعت روز و شب ندارن، 6 ماه روزه 6 ماه شبه، اونجا چجوری نماز بخونه؟ خب امام رضوان الله علیه در جواب فرمودن این از نقطه‌ای که مثلا نقطه قطب که 6 ماه روزه 6 ماه شب، شما حرکت کن به سمت اشتباه. اولین نقطه‌ای که میرسی که شبانه روز طبیعی پیدا میشه، یعنی در یک روز شما شب و روز داری، اون نقطه رو معیار قرار بده. امام این راه حل رو گفتن. خب اصلا کسی تو فقها گفته که میشه من نمازم رو به افق جای دیگه بخونم؟ من الان تو ایران به افق نیویورک میتونم نماز بخونم؟ و الان تو افق نیویورک الان شبه، من برام نماز شب بخونم، یه ساعت دیگه صبح میشه، به نماز صبح بخونم، ساعت 11 مثلا نماز صبح بخونم؟ کسی اینو گفته؟ اصلا فقیهی به این حرف تفوق کرده؟ خب این حرفی که امام میزنن تو تحریر هم هست، ما هر کی میپرسه همینه میگیم. هر کی میپرسه آقا این چیه حکمش، میگیم امام اینجوری فرموده. خب این حرف یعنی یکی در یه نقطه ایست به افق یه نقطه دیگه ای نماز بکنه. چه ملاکی داریم؟ نه این ولایی چه نمیشه، این چه ملاکی داره؟ نه خب استرار اینا نی. حالا ببینید این اگر روی نظری اندیشه مدون بحث بشه، البته من نمیخوام این تا این حد پیش برم. خب یه بحث، یا مثلا در بحث روزه، حالا این بحرانی که هست، نه خب این نشون میده که در نماز عنصر موقعیتی وجود داره. شما فکر میکنین نماز عنصرش همش جهان شموله؟ یا جایی شما مجبور میشی مثل امام بزنی جا؟ از یه آقای دیگه استفتا کردن همینو که آقا جلوی روی من، خدا رحمتش کنه، استفتا که اون دفعه گفتم کی بود، استفتا کردن که آقا اینا حکمشون چیه؟ ایشون فرمود توقف در اون نقاط حرامه. گفتنش که اون آقایی که استفتا میکرد 20 سال 30 سال پیش، خب از فضلا سالان از مدرسین درس خارج، اون کسی که استفتا میکرد، اون آقایی هم که سوال میکرد ازش مرحوم شده خدا رحمتش، گفت آقا حالا اگه یه کسی گرفتار شد افتاد اونجا چیکار کنه؟ گفت حرامه، باید بیاد در اولین زمان بیرون. هر چی اون گفت این جواب اینجوری داد. آخرش گفت آقا این اسکیموها که در اون منطقه زندگی میکنن اگر مسلمون شدن حکمشون چیه؟ ایشون فرمود اونا تکلیف ندارن. گفت چرا تکلیف ندارن آقا؟ گفت اینا انسان نیستن، یه نوع حیواناتی هستن شبیه انسان. همین جواب داد. و اون آقای مستفتی همچنین با چشماش به اندازه یه نلبکی باز شده بود که اسکیموها انسان نیستن. ایشون فرمود نه، خیلی محکم هم میفرمود وقتی میفرمود نه اینا انسان نیستن، چه شبیه انسان، مثل میمون میمونن. خب این ببینید این بحران داره. یعنی ما فقیه ما اون چرا این کار اینجوری جواب میده؟ یه چیزی گیر افتاده دیگه. الان این میبینه یه جوری هست که نمیشه درستش کرد، چیکار کنه؟ این نمازو چجوری اونجا درست کنه؟ یا الان مثلا در بحث روزه ما باز با مشکل مواجهیم. حالا شما روزه رو چی کار میکنید؟ روزه امام میگه اونا که 6 ماه اونجا 6 ماه روز 6 ماه شبه، روزه شونه بیان به اولین نقطه. آخه این اولین نقطه کجاست؟ الان شما میدونید این یه داستانیه. من تو بعضی از این مناطق، البته نه تو اون بالا، تا نزدیک اون بالا رفتم که آدم دیوانه میشه واقعا. هر چی نگاه میکنی به آسمون تاریک نمیشه. این ساعت 11:30 شب من هی به این برادر زدم میگفتم بالاخره غروب شد که ما این نماز مغرب رو بخونیم. هی نگاه میکرده میدیم بازم روشنه، این غروب نیست بزنگه. واقعا اینطوره. حالا با اینکه اون نقطه‌ای که ما بودیم خیلی فاصله داره تا قطب، حالا خود قطب من نمیدونم نزدیکش به سمتش بری قطعا از این مشکل بیشتره. بعد الان بحث روزش پیدا میشه، همین الان دوست گرفتارن افراد دیگه، 24 ساعت یک ساعت شب، یک ساعت شب دارن. اصلا نماز صبح که میخونن با نماز مغرب که میخونن باید آماده شن برای نماز صبح. اصلا وقت نیست اینا افطار کنن، سحر بخورن، هیچ اصلا وقت خوردن ندارن. بله یعنی اگه اولین نقطه بگیری میشه یک ثانیه، یعنی یه خیلی دیگه کوتاه میشه. بله که اون قابل حس برای ما نیست، یک جایی که شبانه روزش مخصوص بشه یه چند دقیقه شب باید باشه، اما اون چند دقیقه هم واقعا مشکل چیزه. حالا اینکه امام فرمودن، به هر حال این یه بحثه که حالا یه عده دیگه یه جواب دیگه میدن دیگه، یه جواب دیگه میدن. چیه جواب؟ که اصلا من حرامه بیاد به مناطق عادی، آره بیاد به سمت استوا زندگی کنه. یعنی مسلمونا باید بیان دور خط استوا زندگی کنن که شوال روزش راحت بشه. آقا
یه طول جغرافیایی داریم، مگه عرضش اساس عرض باید این مطابق، یعنی مثلا الان فرض بفرمایید مثلا اون بوشه یک افق داره، بخاطر اینکه در یک عرض جغرافیایی قرار گرفته، وقتی خورشید میتابه در همون لحظاتی که از این دو شهر میگذره درست فاصله‌اش خیلی زیاده، ولی چون در عرض جغرافیایی قرار گرفتن یه افق واحد داره، اون
هم
میشه بر اساس این
عرض. نه، اگه یه افق واحد دارن یعنی شبانه روزشون با هم یکیه، اما اونجا که شبانه روزشون یکی نیست.
نه،
اونجا
که در عرضهای جغرافیایی اونه که در یک عرض قرار گرفتن، چون وقتی آفتاب از سمت شرق قرار میاد، این گردش زمین باعث میشه که اینا در یک عرض قرار میگیرن یکی میشه. شما اگر دقت
بکنید مثلا صبحای سحر، آقای متقی عزیز، زمین حالا رفتیم دیگه نجوم، زمین محورش که الان میام نجوم میریم دیگه. حالا نجوم یکی از چیزهای مورد علاقه من بوده در 14-15 سالگی، کلی روی بحث نجوم و اینها کار. ببینید این که دیگه آسونه اینا قسمتش، زمین محورش کجه. اون فرمایشی که شما میفرمایید در دائره 22.5 درجه شمالی و 22.5 درجه جنوبی درسته، چون اون منطقه یه که چیزه، از اونجا که میری بالاتر تغییر میکنه. بعد اون قسمتی که روبه خورشیده، شش ماه روبه خورشیده، شش ماه پشت به خورشیده، این اصلا نه شب داره در اون شش ماه روز نداره، در این شش ماه شب نداره، اینجوریه. بنابراین شما بگی اینو برگرد به اون نقطه که عرض جغرافیاییش با شما یکیه، این واقعیتش که شبانه روز نداره که. حالا بگذاریم، حالا نمیخوام اصلا واردش بشم. حالا من یه چیز دیگه میخواستم بگم، گفتم مثال بزنم، گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، برای همینه این مثال که بزنم ذهن شما درگیر مثال میشه دیگه، وقت میره توی اون مثال، از اصل مسئله دور میفته. اینم مشکلشه. بله، به هر حال، یا مثلا ببینید، مثلا در تحریم، حالا من مثال میزنم، همه مثالان هم با احتیاط میزنم، مثلا یکی از چیزهایی که در اسلام تحریم شده مجسمه سازیه، البته مجسمه زیروخ رو گفتن. خب روایاتش هم حضرت میفرماد که این مجسمه زیروخ رو در اون دنیا به این آقا میگن که به درش روح بدم و نمیتونه، بعد مثلا عقابش میکنن. این مضمون روایت شده. الان ببینید شما، بعضی چیزها هست ما میگیم اینا رو، ولی یک واقعیت هایی ما رو وادار میکنه عملا میذاریمش کنار. یعنی یه حرفایی هست که میزنیم، مثل این، حالا در مثل مناقشه نیم، مثل این وهابی ها یه فتاوایی دارن، خودشون اصلا بهش عمل نمی کنن، فتوا میدن اما عمل نمی کنن. مثلا بنباز و اینا فتواشون این بود که عکس گرفتن حرامه، فیلم برداری کردن حرامه، ولی این باعث نمیشد که دولت سعودی دوربینای مسجد الحرام، مسجد النبی رو جمع کنه، تلویزیون عربستان رو تعطیل کنه. چون این اولش که وهابی آمدن، خواستن با عقاید وهابی حکومت درست کنن، به گیر افتادن دیگه. مثلا اینا میخواستن یه ساختمون بسازن همون اولش، بعد معتقد بودن که استفاده از ریاضیات و هندسه جدید حرامه، باید هایی میخواست ساختمون بسازم بدونه این. نه نمیشه، این چجوری بسازیم آقا، این چی نمیشه که. عملا هی گذاشتن که ما، حالا ما مثلا الان بعضی از آقایون هنوز هم فتوا میدن مجسمه زیرو حرامه، ولی مثلا ما احتمال نمیدیم. احتمالا من نمیخوام بحث فقهی کنم، چون فتوای من همینه، اما من نمیخوام بحث کنم، احتمال نمیدیم که حرمت مجسمه زیرو مربوط به دوران و موقعیت هایی بوده که آدم ها این مجسمه ها رو می ساختن برای پرستیدن، نه برای عروسک که بچه باش بازی کنه، نمیساختن که باش بازی کنن که. پس الان عروسک سازی اشکال نداره، ولی این عروسک شکل آدمه، از مجسمه هایی که اونا درست میکردن به مراتب شباهتش به آدم بیشتره. اصلا کجا این کجا و اون کجا، اصلا اون شباهتی نداره، یک چیزکی شبیه به آدمه. خب اونو ما میگیم حرامه، اینو نمیگیم. چرا؟ چون اونو میساخت برای عبادت. الان هم هستن بت میسازن. خب من خودم تو مناطق بت پرست بودم، دیدم طرف مدک اونجا داره میتراشه بعد تعجب میکنه آدم که اینو میگه خودت داری درست میکنی بعد خودت هم میپرستی. واقعا میپرستن دیگه و احترام میذارن واقعا. یعنی اینا یه دونه مجسمه رو اونجا گذاشته در خونش، مثلا یارو هر کی از جلو در اون خونه رد میشه، مثل که از جلو حرم رد میشن سلام میدن، هر کی از اون جلو در رد میشه یه احترامی میکنه. اینجوری هن اینا اینقدر چیزن به اینا اعتقاد. خب این مجسمه ایست که اسلام منع کرده. خب یعنی موقعیت که تغییر کرد دیگه، مجسمه جنبه عبادی نداره، جنبه بازی بچه داره، یا جنبه هنر داره، یا رو میخواد مثلا نشون بده هنر خودشون، چه ربطی داره به اون چیزی که اسلام داره؟ خب این بحث که ما داریم تو فقه اینا رو ببینید، اینا به صورت دانه‌ای تو فقه بحث شده، ولی ما اینو به صورت یک نظریه جامع نداریم که بر اساس یک مبانی پذیرفته شده در واقع کلامی ما اون فقه و سامان بدیم. همه بحث ما الان اینه که آقا این چرا اینطوریه. اون وقت البته من میخوام چیز کنم، این مرز این نکتهی که آقا اشاره کرد، مرز ثابت و متغیر به تعبیر شهید مطهری، مرز جهان شمول و موقعیتی به تعبیر ما، چون تعبیر ثابت و متغیر تعبیر خوبی نیست، دقیق نیست به نظر من، مرز این جهان شمول و موقعیتی، این خیلی مشکله، این خیلی مشکله. یعنی ممکنه یه دفعه شما اینقدر دین رو موقعیتی کنی که عناصر جهان شمولش، مثل اون که یکی از آقایون یواشکی در گوش ما میگفت، عناصر جهان شمولش یه سری مفاهیم خیلی خیلی کلیه دیگه، همش میشه موقعیتی. یه وقت نه، از اون بر انقدر دین رو جهان شمول میکنی، همه این عناصری رو که درش هست، که دیگه اصلا چیزی از عناصر موقعیتی درش نمیمونه. بعد دقت کنید، هرچه شما دین رو جهان شمول کنی، قابلیت تطبیقش در موقعیت ها بیشتر میشه، هرچی موقعیتیش کنی قابلیت تطبیقش کمتر میشه. اما این مرزش دست ما نیست، حرف من اینه، این یه چیز انتخابی نیست که من بشینم پیش خودم تصمیم بگیرم تا کجاش موقعیتی تا کجاش جهان شمول. چون مثلا اگر اینقدر موقعیتی باشه تا اینجا پیش بره، دیگه تطبیقش مشکل میشه. مثل این که بعضی الان میگن آقا با این فقه نمیشه این کارا رو کرد، پس آب میبندن زیر کل فقه. نگرانی ما اینه که مبادا کسی از این، ما این بحث در دفاع از فقه سنتی و در دفاع از شیوه های متعارف اجتهاد میگیم، در تکمیلش میگیم، نه در تنقیصش، در نفیش، که بگیم آقا کلا اصلا این چیه، حرفا چیه، فقها ها اینقدر گیر میدن سر یه چیز کوچیک، برو ببین دلیلش چیه. برو آقا، اسلام یه چیزایی کلی گفته که مثلا خدا رو عبادت کنید، صادق باشید، چه باشید. حالا اینجوری یه شکل عبادت اینجوریه. بعد اگه اینطوری بگی آب بسته میشه به کل فقه، دیگه اصلا فقهی نمونه، احکامی نمونه. ما این نمیخوایم بگیم. برای همین من این نگرانم، هی میگم از مثال زدن پرهیز کنم، برای اینه که بالاخره اینی که فقها با زحمت در طول این قرون و اعصار به تعبیر امام رضوان الله علیه حفظ کردن به ما رسوندن، این به قول معروف از هم نپاشه، اگه بپاشه سخت دوباره جمع کنیمش. خب ببینید، این بحثایی که آقایون میفرماین بحثایی نیست که باید با من بحث بشه، البته اب نداره با من بحث بشه، ولی اینا بحثایی است که اگر آقایون خودشون مطالعه میکردن، مباحثه میکردن، جلسه تقریر داشتن، کارگروه هایی درست میکردن، توش بحث میکردن، این سوالات به این شکلی که الان مطرح میشه مطرح نمیشد. یه سوالات دقیق تر از این مطرح میشد. عیب نداره البته دیگه، آقایون وقت مباحثشون رو میارن با ما بحث میکنن، اینجوری میشه، این مشکل هست. یه وقتی یک آقا، یکی از رفقا، حالا کم و بیش میشناسید، درس یکی از آقایون میرفت، خدا رحمتش کنه، گفتم تو حوصله‌ت سر نمیره درس ایشون میری، ایشون خیلی به کندی مطلب رو بیان میکرد، نحوه بیانش ها، گفتم حوصله‌ت سر نمیره، گفت نه، خوبیه ایشون اینه که چون کند میگه، هم پیش مطالعه میشه کرد، هم مطالعه میشه کرد، هم مباحثه میشه کرد موقعی که ایشون داره درس رو میگه. حالا اونجوری بله، ما عملا مال ما میطوری شده که حالا از این طرف افتاده. بگذاریم دیگه، حالا امروز به این بحثا گذشت. دوستان رو من باز تأکید میکنم که این تکالیفی که ما میگیم سعی کنن همه، آخه من لیستشو میگیرم از آقایون، مثلا از مجموعه رفقا 4 نفر مثلا اونم بعضی از موضوعات هر کدوم کار کردن، همه رو باید کار کنیم اگه میخواییم واقعا مسلط بشیم که بتوانیم این کار رو انجام بدیم که یه کاریست که یه کمی با مباحث متعارف تفاوت پیدا میکنه، البته یه کمی بیشتر از یه کمی. بعد برای همین باید بر این مبانیش هم مسلط بشیم. اگه یکی از این مبانی رو کسی نپذیره، نتیجه کاملا متفاوت میشه. این مبانی جنبه کلیدی داره. اگه کسی نپذیره که مثلا ما در دین عناصر موقعیتی داریم، خب کلا بحث یه شکل دیگه میشه. اگه نپذیره این بحثی رو که ما در ادامه میخواییم بگیم، امروز نشد، که دین خاتم چون کامل ترین دینه در تمام حوزه ها برای انسان رهنمود داره، اگه اینو نپذیرفت کلن داستان عوض میشه. بنابراین این مباحث رو رفقا سعی کنن انشالله مطالعه، مباحثه، کارگروه داشته باشن. من دوست دارم هر روز این درس رو داشته باشم، نه یک روز در هفته، ولی هنوز به نظرم مجموعه مقدماتش حاصل نیست. انشالله که این حاصل بشه، کم کم ما احساس کنیم حاصل شده. 26 سال صبر کردیم، تازه این مقدار ظرفیت پیدا شده که یک جلسه در هفته این بحثو بگیم. هنوزم به بحثای به اصطلاح خیلی جنجالیش نرسیدیم تا سرصداش در بیاد، تازه بعد 26 سال که ما صبر کردیم، چون من خیلی آدم صبوری هم هستم. معلوم نیست حالا باز بحثش در ادامه مره. نه اصلا خود رفقا چقدر دووم بیارن نمیدونم، چون ما تجربه‌ای که داشتیم اینه که خب بالاخره خیلی ها در ابتدا همراه میشن ولی بعد مشکل میشه به نظر. حالا ببینیم آینده چه خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.